موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
نیمکت
به نام خدا. سلام، با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکت با شما خوبان همراه هستیم. امروز می‌خوایم توی برنامه نیمکت در مورد انتخاب کتاب برای شما صحبت بکنیم. اگر می‌خواید برای دل خودتون کتاب بخونید، برای خرید کتاب احتمالاً به دو گزینه فکر می‌کنید: کتاب‌های داستانی یا غیر داستانی. از میان میلیون‌ها کتاب داستانی و غیر داستانی موجود، پیدا کردن کتاب دلخواه و مناسب خودتون کار سختیه. برای شروع انتخاب کتاب، بهتره به دو دسته از موضوعات فکر کنید: موضوعاتی که به اونها علاقه دارید و موضوعاتی که علاقه به اونها ندارید. سعی کنید از تنوع گسترده موضوعات کتاب غافل نشید. برخی از انواع موضوعات ادبیات داستانی مثل داستان‌های علمی تخیلی که به سبک پاد آرمان شهر هستند و یا داستان‌های واقع‌گرایانه یا داستان‌های فانتزی و البته داستان‌های تاریخی هم دسته خوبی هستند برای مطالعه کتاب. با ملاک قرار دادن سلیقه شخصیتون راحت‌تر میتونید کتاب مورد علاقتون رو پیدا کنید. خرید کتاب به صلاح دید دیگران لزوماً لذت بخش بودن اون رو برای شما تضمین نمی‌کنه. بعضی از افراد از خوندن رمان‌های فانتزی لذت می‌برن و برخی هم از این نوع رمان‌ها متنفرن. به این فکر کنید که دوست دارید موقع خوندن یک کتاب چه چیزهایی رو تجربه کنید. آیا در جستجوی یک داستان ماجراجویانه پرشور هستید یا کشف اندیشمندانه ایده ها؟ دوست دارید حجم کتابی که میخونید چقدر باشه؟ دوست دارید داستانی که میخونید چقدر چالش برانگیز باشه؟ عقاید خاصی وجود داره که دوست دارید نویسنده از اونها دوری یا استقبال کرده باشه؟ اگر پاسخ این پرسش ها رو بدونید، حوزه انتخابتون محدود میشه و کتاب مناسب خودتون رو راحت تر پیدا میکنید. بریم با هم یک قسمت از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، سلام، وقت بخیر. من حمیدرضا رحیمی، پژوهشگر حوزه کتاب هستم و قرار امروز یکی دیگه از کتابخانه‌های خوب و دوست داشتنی کشورم رو معرفی کنم خدمتتون. کتابخانه‌ای که کوچکترین کتابخانه ایران لقب گرفته، کتابخانه‌ای با عنوان فاره‌ها. این کتابخانه در روستای دهکهان از توابع شهرستان کهنوج و در استان کرمانه و حالا 8 سالی میشه که کتابخانه فاطمه یگانه ترین تفریح و سرگرمی کودکان و نوجوانان دهکهان شده. کتابخونه که یه معلم 24 ساله ساکن روستا آن را تأسیس کرد و تا مدت‌ها سه دختر به نام فاطمه تنها اعضای اون کتابخونه بودن. کتابخونه بی صندلی، بی قفسه و بی تابلو رنگی که سه دختر 10 ساله به سختی در آنجا جا می شدن و حتی جا برای عضو دیگری هم نبود. 100 روز از شروع سال 1389 گذشته بود و شروع گرمترین فصل بود و که فرزاد میرشکاری تصمیم میگیره اولین کتابخونه روستاییشان رو تأسیس کنه. او یکی از مغازه‌های متروک پدرش رو مرتب میکنه و کتابای خودش و خواهرش و بچه‌های فامیل رو جمع میکنه و با یه قفسه زنگ زده قدیمی و 40 کتاب فرزاد میرشکاری میشود تمام دارایی اولین و تنها ترین کتابخانه دهکهان. در بعد به تأسیس سه دختر کرمانی که هر صبح چادر بندری سر می‌کردن و تا شب در کتابخانه کتاب می‌خواندن تنها اعضای این کتابخانه بودن، تا اینکه این خبر از مرزهای روستا خارج شد و به گوش پایتخت نشینان رسید و حتی پسرک 10 ساله هلندی که برای فاطمه ها کتاب می‌فرستاد با 1000 آرزوی شاد برای فردایشان. خیلی از ناشرها برای ایشان کتاب ارسال میکنند و حالا 40 کتاب کتابخونه فاطمه براتون بگم شده 9000 عنوان کتاب بی تکرار. بله 9000 عنوان کتاب بی تکرار. از بین کتابهایی که برای ایشان ارسال میشود آنهایی رو که تکراری است هدیه میدن به روستاهای دیگه برای احداث کتابخونه، یه کار خیلی مفید و درست. کتابخانه کوچک دیگر گنجایش این تعداد کتاب رو نداشته و به همین دلیل تصمیم میگیرن با حفظ کتابخانه قدیمی یک کتابخانه جدید و بزرگتر که از طریق کمک‌های مردمی به دست آوردن احداث بکنن. کتابخانه فاطمه‌ای روزها تبدیل به یکی از جاذبه‌های فرهنگی کرمان شد و گردشگران و مسافران پرسان پرسان خودشان رو می‌رسونن به روستای دهکهان و سراغ کتابخونه رو از اهالی می‌گیرن. هر کس که برای دیدن کتابخونه میاد اول سراغ سه فاطمه میره، دخترهایی که الان 15 سال دارن و مدرسه میرن. یکی از آنها میخواهد معلم ادبیات شود و دیگری پرستار و فاطمه سوم نیز رویای معلم زبان شدن دارد. از دیگر فعالیت‌های کتابخونه میتونیم به برگزاری مسابقه کتابخوانی اشاره کنیم. مسابقه‌ای که بچه‌ها رو کتابخوان‌تر و بخشی از نیازهای آنان رو با جایزه دادن برطرف می‌کنند. هزینه مسابقه هم که همونطور گفتم از طریق کمک‌های مردمی و خیرین به دست میاد. و قراره که این مسابقات بیشتر برگزار بشه و میل به کتاب خوندن در روستای دهکهان بیشتر بشه. در حال حاضرم براتون بگم کتابخونه فاطمه ها کوچکترین کتابخانه کشور که تا اینجا معرفیش کردیم 300 عضو و 10000 عنوان کتاب داره. تا برنامه دیگر و سلامی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
یافتن یک کتاب غیر داستانی درباره موضوعی که به اون علاقه داریم پایان کار نیست. ما باید سبک نگارش نویسنده رو اجمالاً ارزیابی بکنیم تا حدس بزنیم از اون لذت خواهیم برد یا نه. از آنجا که ما با همه سبک‌های نگارشی راحت نیستیم، بهتر قبل از خرید کتاب 2 صفحه نخست اون رو بخونیم. اگر سبک نگارش نویسنده برای ما دشوار و کسل کننده است، بهتر از خرید اون منصرف بشیم. هم بشنویم که کدوم یکی از شما شنوندگان محترم این هفته قراره که برای ما کتاب معرفی کنید و اون هم چه کتابی؟
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در این برنامه قرار هست که کتابی رو معرفی کنم درباره زندگی حضرت زهرا و با موضوع جایگاه ایشان و زندگی سیده زنان عالم. کتابی که مد نظر هست و در نظر گرفتم برای شما کتاب کشتی پهلو گرفته از نویسنده معاصر سید مهدی شجاعی است. کتاب کشتی پهلو گرفته با زبانی ادبی و داستانی مصائب حضرت زهرا را بیان می کند. سید مهدی شجاعی نویسنده کتاب از نمایشنامه نویسیش آغاز کرده و به داستان نویسی رو آورده. در حوزه ادبیات آیینی و داستان آیینی صاحب آثار و تألیفات گرانبهایی است. به عنوان مثال میتوان کتاب‌های آفتاب در حجاب، پدر عشق و پسر و کتاب‌های دیگری را نیز از ایشان نام برد. کتاب کشتی پهلو گرفته که تا سال 92 40 چاپ از آن منتشر شده است و یقیناً بعد از آن هم چاپ‌های متعددی رو داره، در 14 فصل شکل گرفته و در 14 فصل نوشته شده. هر فصل این کتاب از زبان کسی درباره مصائب حضرت زهرا گفته میشه و روایتی است از گفتگوی آن بزرگوار با حضرت زهرا. فصل اول از زبان نبی مکرم اسلام، پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فصل دوم از زبان حضرت خدیجه. فصل سوم از زبان خود حضرت زهرا. فصل چهارم از زبان مولایمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. فصل پنجم از زبان امام حسن علیه السلام. فصل ششم از زبان امام حسین علیه السلام. فصل هفتم مجدداً از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها. فصل هشتم از زبان حضرت زینب سلام الله علیها. فصل نهم از زبان فزه سلام الله علیها. فصل دهم از زبان حضرت ام کلثوم سلام الله علیها. فصل یازدهم از زبان اسماء. فصل دوازدهم برای بار سوم از زبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و فصل سیزدهم مجدداً از زبان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و فصل چهاردهم کتاب که از زبان آسمان روایت می شود. درباره کتاب و اهمیت کتاب و جایگاه کتاب مکرر صحبت شده در جلسات متعدد و نظرات ارزشمندی درباره کتاب گفته شده. آقای صادق کرمیار نویسنده کتاب نامیرا درباره این کتاب گفتند که سید مهدی شجاعی برای اولین بار با کتاب کشتی پهلو گرفته نشان داد ادبیات مدرن امروز می تواند مفاهیم دینی را بیان کند. همچنین صابر امامی شاعر معاصر گفته است کشتی پهلو گرفته نمونه‌ای برجسته در کارنامه هنری سید مهدی شجاعی است، چرا که او با گنجینه‌ای که به اهل بیت علیهم السلام و خصوصا امام حسین رسیده نسبت برقرار کرده. برای اینکه کمی حس و حال کتاب رو درک کنیم، بخش‌هایی از کتاب را برای شما می‌خوانم. از فصل اول کتاب که از زبان نبی مکرم اسلام روایت میشه و این گفتگو با حضرت زهرا گفته میشه، برای شما بخش‌هایی را می‌خوانم. روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریب‌تر. این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خیش تاب نمی‌آورد؟ این چه روزگاری است که راز آفرینش زن را در خود تحمل نمی کند؟ این چه عالمی است که دردانه خدا را از خیش می راند؟ روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریب تر. آنجا جای تو نیست، دنیا هرگز جای تو نبوده است. بیا دخترم بیا، تو از آغاز هم دنیایی نبودی، تو از بهشت آمده بودی، تو از بهشت آمده بودی. یک بار عایشه گفت: چرا اینقدر فاطمه را میبویی؟ چرا اینقدر فاطمه را میبوسی؟ چرا به هر دیدار فاطمه تو جان دوباره میگیری؟ گفتم: خموش عایشه، فاطمه بهشت من است، فاطمه کوثر من است، من از فاطمه بوی بهشت میشنوم، فاطمه عین بهشت است، فاطمه جواز بهشت است، رضای من در گروی رضای فاطمه است، رضای خدا در گروی رضای فاطمه است، خشم فاطمه جهنم خداست و رضای فاطمه بهشت خدا. فاطمه جان، خاطر تو را نه فقط بدین خاطر میخواهم که تو دختر منی، تو سیده زنان عالمیانی، تو برترین زن عالمی، خدا تو را چنین برگزیده است و خدا به تو چنین عشق میورزد. این را من از خودم نمیگویم، کدام حرف را من از جانب خودم گفتم؟
یکی از راه‌های دیگه‌ای که برای انتخاب کتاب خیلی میتونه مؤثر و مفید باشه اینه که به کتابخونه‌ها مراجعه کنید و از کتابدارها کمک بگیرید. کتابخونه مکان آرام و مناسبی برای جستجوی کتاب‌های گوناگونه. گذشته از این، فقط با پرداخت هزینه عضویت میتونیم کتاب‌های مورد علاقمون رو بخونیم. خواهید برای فرد دیگه ای کتاب بخرید، سن و علایق اون فرد رو هنگام انتخاب کتاب در نظر بگیرید و از اطرافیان هم کمک بگیرید. دوستان خوب و خویشاوندان نزدیک با شناختی که از ما دارن میتونن کتابهایی رو به ما معرفی کنن که احتمال میدن ما هم از خوندنشون لذت خواهیم برد. یک راه دیگه برای انتخاب کتاب هم اینه که در اینترنت جستجو کنید، وارد گروه‌ها و صفحاتی بشیم که در اونها کتاب دوستان به معرفی و نقد کتاب می‌پردازن. توی این گروه‌ها افراد بهترین کتاب‌هایی رو که خوندن به هم معرفی می‌کنن. ما هم می‌تونیم دیدگاه‌های دیگران رو درباره کتاب‌های معرفی شده ملاک انتخاب خودمون برای خرید کتاب قرار بدیم. در کل از این فضا برای آشنایی سریع با محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌ها استفاده کنیم. یک راه دیگه برای تشخیص و انتخاب کتاب‌ها اینه که از روی جلدشون قضاوت نکنید. شاید عنوان و تصاویر روی جلد کسل‌کننده یا مغایر با سلیقه ما به نظر برسن، اما داستان میتونه لذت بخش و جذاب باشه، طوری که نشه از روی جلد کتاب تصورش کرد. البته این نکته شامل همه کتاب‌ها نمیشه، پس بهتره که کتاب رو عاقلانه انتخاب کنیم. ضخامت کتاب رو هم در نظر بگیریم. اگر می‌خوایم خواندن کتاب رو سریع تمام کنیم، کل کتاب‌های بزرگ و قطور رو از فهرست انتخابمون حذف کنیم. بریم با هم صحبت‌های یکی از کارشناسان برنامه رو بشنویم و برگردیم.
دوستان و همراهان عزیز، علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، به این بخش خوش اومدید. من ناصر ترکیان همراه شما هستم و در ارتباط با شغل کتابداری امروز صحبت خواهم کرد. کتابداری مناسب شماست اگه شما انسان منظمی هستین و کار با افراد رو دوست دارین و همچنین برای دانش و اطلاعات ارزش قائل هستین. کتابداری مناسب شماست اگه شما میتونید هر روز چند ساعتی مطالعه کنید و این کتاب رو به بقیه هم معرفی کنید. کتابدارها هر روز در کتابخانه خدمات مختلفی ارائه میکنند. اما کار کتابدار چیه؟ کار کتابدار به طور خلاصه فراهمسازی بستر ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب کتاب و دیگر منابع اطلاعاتی به علاقه‌مندانه. امروز کار کتابدار از بستر کتاب به دیگر بسترهای انتقال دانش مثل اینترنت و بانک‌های اطلاعاتی توسعه پیدا کرده. بنابراین امروز کار کتابدار منحصر به تحویل و دریافت کتاب نیست، هرچند بستر اصلی فعالیت اون در قالب کتاب و کتابخانه نمود پیدا می‌کنه. اما ساعت کار کتابدارها چگونه است؟ ساعت کار کتابدار معمولا به صورت تمام وقته. البته کتابدارها در برخی از کتابخانه ها و در شرایط خاص ممکنه شبها و بعضی از روزهای تعطیل رو هم کار کنن. این زمانهای خاص میتونه مثلا زمانهای نزدیک به کنکور دانشگاه ها و یا امتحانات دانشجویان باشه. البته امکان انجام این کار به صورت پاره وقت و یا اشتراکی ساعتی از روز میتونه برای سایر همکاران کتابدار وجود داشته باشه. محل کار کتابدار در کتابخانه های عمومی و یا کتابخانه سازمان ها مثل دانشگاه ها، مدارس و بیمارستان هست. اما یک کتابدار چه وظایفی داره؟ استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات در اموری مثل دسته‌بندی و طبقه بندی کتاب ها و ثبت اطلاعات، همچنین گردآوری و سازماندهی مجموعه منابع مرجع و کتاب شناختی عمومی و تخصصی، فراهم کردن امکانات استفاده علاقه‌مندان از منابع علمی دیداری شنیداری موجود هم یکی دیگه از وظایف کتاب دارنه. اما پاسخگویی به مسئولات مراجعین از اتفاقات بسیار مهم و ارزشمند یک کتابدار میتونه باشه. اخلاق خوب و مناسب با مراجعین و اعضای کتابخانه ها یکی از ارکان اصلی کاری کتاب داره. همچنین کمک به مراجعین برای پیدا کردن کتاب ها و منابع مورد نظرشون. یه نکته دیگه‌ای که باید کتابداران در هنگام کتابداری انجام بدن، به روز نگه داشتن کتابخانه از طریق استفاده از کتاب‌ها و مجلات جدید منتشر شده و استفاده از روش‌های نوین کتابداریه. ترویج خدمات کتابخانه از طریق نمایش‌ها، مذاکرات و شرکت در رویدادهای اجتماعی از دیگر وظایف کتابداران محسوب میشه. و در پایان این نکته رو بگم، ارائه خدمات کتابخانه متناسب با گروه‌های مختلف جامعه مثل افراد کم سواد، خانه‌دارها و اقلیت‌های قومی از نکات بسیار مهمیه که یک کتابدار در هنگام کتابداری در کتابخانه‌های عمومی و تخصصی باید انجام بده. بسیار سپاسگزارم که با این بخش همراه من بودید.
عضویت در باشگاه‌های کتاب هم راه دیگه‌ای برای خرید کتاب و دریافت اون از طریق پست. شرکت در نشست‌های بحث و گفتگو درباره یک کتاب خاص با حضور نویسنده در کتابفروشی‌ها یا شهر کتاب‌ها از راه‌های دیگه آشنایی بیشتر با کتاب‌هاست. فراموش نکنیم که در دل هر داستانی درس پندآموزی نهفته. پس شانس تجربه اندوزی خودمون رو به واسطه کسل شدن از توضیحات مختصر نویسنده در چند صفحه نخست کتاب از دست ندیم. بعد از اینکه کتاب مورد نظر رو انتخاب کردیم، برای اینکه به اون کتاب دسترسی پیدا بکنیم میتونیم به کتابخانه ها یا کتاب فروشی ها مراجعه کنیم. میتونیم اون کتاب رو از دوستان، آشنایان قرض بگیریم و یا خرید نسخه های الکترونیکی کتاب رو انجام بدیم. مراجعه به کتابخونه جنبه مثبتش اینه که بدون خریدن کتاب از مطالب اون بهره میبریم. اما جنبه منفیش هم اینه که در صورتی که کتاب مورد نظر ما از سوی عضو دیگه‌ای از کتابخونه به امانت گرفته شده باشه، برای دریافت اون باید منتظر بمونیم. اما مراجعه به کتاب فروشی ها چه جنبه مثبتی داره؟ اینکه به انواع کتاب‌های موجود تو بازار به راحتی دسترسی پیدا می‌کنیم. با پرداختن پول صاحب کتاب میشیم. میتونیم در کتاب شخصی خودمون علامت گذاری کنیم یا یادداشت بنویسیم. در صورت تمایل میتونیم چند سال بعد اون کتاب رو دوباره بخونیم. اما جنبه های منفی هم داره. باید هزینه پرداخت کنیم. باید در کتابخانه شخصیمون فضایی رو به اون کتاب اختصاص بدیم. امروزه داشتن کتابخونه با وجود فضای محدود آپارتمان ها هم برای همه میسر نیست. اما قرض گرفتن کتاب از دوستان و یا آشنایان هم میتونه خیلی خوب و مؤثر باشه. سعی کنیم امانتدار خوبی باشیم و ترجیحاً زمان مشخصی رو برای پس دادن کتاب مشخص کنیم. در غیر این صورت ممکنه به خیال قرض گرفتن از یک آشنا اون کتاب یک سال در گوشه کتابخونه ما خاک بخوره. کتاب های دیگه هم هستن که تو کتابخونه ما ممکنه چند سالی مونده باشن. کتابی که متعلق به خود ما باشه که ما میتونیم اون کتاب رو به دوستان و آشنایان خودمون قرض بدیم تا اونها هم از مطالعه اون کتاب لذت ببرن. از اینکه این قسمت از برنامه نیمکت رو شنیدید از شما سپاسگزارم. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. شب ارجمند. اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ